با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 15 ماه اوت یا آگست 2015 و 24 مرداد 1394. امروز در اساس میخوام راجع به سه مطلب صحبت بکنم. یکی میخوام نظر خودم راجع به این قرارداد هسته‌ای که بسته شده که سرنوشتش چه خواهد شد، و نظر خودم رو قلمی کردم که برای عزیزان میخونم و اگه عزیزان بخوان نظری داشته باشن به چالش بگیرن، برای اینکه به این شکل در جای من ندیدمش. این یه مطلب. مطلب دیگه راجع به امروز میخوام بخش قابل توجهی از برنامه رو صرف اوضاع ترکیه بکنم، برای اینکه مقاله بسیار جالبی از طرف آقای کامران متین که ایشون در دانشگاه ساسکس در انگلیس، جایی که میزاروش یه زمانی درس میداده، اونجا از اونجا دانشیار اونجا هستن ایشون، و یکی از بهترین مقالاتی که من راجع به اوضاع ترکیه و حزب عدالت و توسعه دیدم و آقای اردوغان، مقاله ایشون بوده، و در نتیجه میخوام بخشهای وسیعش رو اینجا نقل قول بکنم و راجع بهش صحبت بکنیم که واقعا ترکیه چه امیدهایی به وجود آورد یه زمانی در برابر اسرائیل، یه مقدار در برابر چیز عزیزان به یاد بیارن، کشتی فرستاد که به مردم فلسطین و غزه کمک بکنه، چطور اصلا سرکوب کرد دولت اسرائیل و غیره و غیره، و چه روابط دوستانه‌ای با همسایگان برقرار کرد، ویزا رو پاسپورت رو برداشت و خیلی چیزهای دیگه که خیلی ها فکر کردن این حزب عدالت و توسعه یه حزب اسلامگرا اعتدالی عشبکی و غیره و غیره، ولی از 2011 به بعد چهره واقعی خودش رو نشون داد. این توی این مقاله اینا باز میشه و در نتیجه عزیزان میدونن که الان ترکیه چه نقش خطرناکی واقعا بازی میکنه. حتی آقای ظریف که قرار بود سه‌شنبه با 4 پیشنهاد واقعا معقول برای حل مسئله سوریه میخواست اونجا بره، میدونیم که به بهانه اینکه آقایان در آنکارا نیستن و دلائل دیگه نپذیرفتن، ظریف رو نپذیرفتن، و بعد آقای ظریف رفت به سوریه و بعدش لبنان و فعالیت های حالا اگه شد راجبه فعالیت های ایران در این زمینه و روسیه در این زمینه برای حل مسئله سوریه صحبت خواهم کرد، برای اینکه فعالیت های زیادی. ولی ترکیه و آقای اردوغان، آقای داوودوغلو و حزبشون توسعه و عدالت در برابر این قضیه ایستادن و دارن نقش فوق العاده خطرناکی بازی میکنن که فقط موجب تبدیل کل این منطقه به یه جهنم، بلکه عواقبش و دودش به چشم خود ترکیه خواهد رفت با این دشمنی و کینه‌ای که نسبت به خلق کرد آغاز کرده این آدم ضد انسان. در نتیجه لازمه که ما اوضاع ترکیه رو بررسی بکنیم و اطلاع دقیق تا جایی که بتونیم. بنابراین گرچه مقاله نسبتا مفصله به بخش قابل توجهی رو، ولی لازمه راجع به این. و بعدش میرم روی بحث نسبتا تئوریکی که مقاله بسیار مفصل و جالبی توسط 2 از استادای دانشگاه کالیفرنیا، یکی در سنت باربارا و یکی در ارشوت برکلی، بخش هایی از اگر برسم امروز یک بخش از ارشوت این مقاله رو برای عزیزان خواهم گفت، به اصطلاح نقل قول خواهم کرد، زیر عنوان سرمایه‌داری جهانی و فاشیزم قرن 21. من اینجا چند بار راجع به تعریف فاشیزم صحبت کردم و اینه که چطور این کشورها از جمله امریکا به سرعت به طرف فاشیزم داره میره. توی این مقاله مفصل تمام اینو به طور علمی و با سند و مدرک باز میکنه که امریکا به چه سویی داره میره. در نتیجه میخواستم بخشایی از اون رو. بنابراین ابتدا اگر وقت رسیدیم یکی راجب مسئله مکزیکه که من نرسیدم هفته گذشته، شاید اون رو دنبال بکنیم و یا پاسخ به سوالات بعضی از عزیزان. امیدوارم که برسیم تا جایی که میتونیم. بنابراین میرم راجب قرارداد. چرا اوباما مصمم است که این توافقنامه به سرانجام برسه؟ نطق او در دانشگاه امریکن 5 اوت نطق مهمی داشت و بیدلیل نبود که رفت توی دانشگاه امریکن یونیورسیتی، برای که 52 سال قبل جان اف کندی در اونجا نطق معروفی داشته زمانی که میخواست با شوروی به نوعی مقدار کنار بیاد و به همین دلیل هم کشتنش. و من نمیدونستم که میخواست جنگ ویتنام رو هم به نوعی به اصطلاح فیصله بده و به همین دلایل هم کشتنش. ولی به هر حال 52 سال پیش و اوباما از این مسئله استفاده کرده و این نطق مهم و نسبتا تاریخی رو هم در اونجا چیز کرده، بیان کرده، ایراد کرده. بعدش مصاحبه با نیویورک تایمز ما میدونیم با توماس فریدمن قبل از اون چیز داشت، با CNN، با فرید زکریا مصاحبه داشت، با PBS و خلاصه صحبتهاش رو دمن نقل قولهای وسیع میارم که اوباما در مسئله این موافقتنامه جدیه و چرا جدیه و اصلا چرا همه اینا رو باید ما چیز بکنیم که اصلا چرا با این جدیت وارد مذاکره با ایران شده و غیره. و آیا او صلح طلب است؟ جایزه چیز رو حقش بوده که جایزه نوبل صلح پیش بدن؟ هیچ وقت. ولی در مورد ایران این توافقنامه رو میخواد به سرانجامی برسه. آیا به خاطر نیکخواهیست؟ آیا به خاطر منافع مردم ایرانه؟ به خاطر منافع مردم امریکاست؟ جواب همه این سوالات منفیه. پاسخ به این سوالات رو در نقل قولهای بخشی از سخنرانی و مصاحبهش برای عزیزان از طریق مقاله‌ای که بیل فون اوکن در انفورمیشن کلیرینگ هاوس 10 جولای عرض که اوز میخوام 10 اوت باید باشه، بله این 10 اوته، بخشهایی از نقل قول میکنم از این سخنرانیش و مصاحبه هاش. برهم زدن موافقتنامه هسته‌ای با ایران به معنای جنگ با ایران است. همین نکته فوق العاده پر اهمیته. یعنی در واقع اوباما با صراحت هرچه تمامتر داره به صهیونیست‌ها میگه که میخواهید موافقتنامه امضا نشه، آلترناتیوش جنگه. هیچ برخلاف اون دروغ کثیفی که اینا میدن دائم میگن ما یک موافقتنامه بهتری میخوان، دروغشون رو و دستشون رو داره باز میکنه. دائم نمیگن ما جنگ میخوان، میگن ما موافقتنامه بهتری میخوان. این یه دروغ کثیفه. ایشون میگه آلترناتیو جنگه. کشوری، حالا این نکته، کشوری یعنی ایران رو داره میگه، از نظر وسعت 4 برابر عراق و 3 برابر جمعیت. از نظر نظامی اینا فوق العاده مهمه که برای عزیزان من بارها گفتم چرا امریکا نمیتونه به ایران حمله نظامی بکنه. نه تنها جمعیت، نه تنها وسعت، 2 سلسله جبال عظیم. از نظر نظامی اینا رو سران نظامی امریکا میفهمن و نه سیاستمدارا و صهیونیست‌ها. این کار بعدش ادامه میده اوباما، این کار یادآور جنگ دوم جهانی و جنگ سرد است. اینقدر مهمه و آغاز جنگ با ایران به معنای باز کردن در به روی جنگ جهانی دیگریش نکات هر کدوم اهمیت داره. او میگوید رد این موافقتنامه از سوی کنگره برای دولت امریکا که مطلقاً متعهد به جلوگیری ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای است، فقط یک گزینه برای امریکا باقی می‌گذارد که آنم آغاز جنگ دیگری است در خاورمیانه است. من این حرف را برای تحریک شما نمی‌گویم، بلکه فقط یک واقعیت، یک فکت رو دارم بیان می‌کنم. از این محکم‌تر نمی‌شه در برابر صهیونیست‌ها. او با کمال افتخار در همون زمان برای اینکه دهنشون رو ببنده اذعان میکند که من به عنوان فرمانده کل از کاربرد زور در صورت لزوم خودداری نکردم. کاملا همینطور، به خاطر صلح نیست. من 10,000 امریکایی جوان را به جنگ فرستادم. من دستور حمله نظامی به 7 کشور دادم. در زمان جورج دبلیو بوش فقط امریکا با 2 کشور در حال جنگ بود، این در 7 کشور. حالا خواهیم دید از چه نوع جنگی که فرق میکنه. مواقعی هست که زور لازم است و اگر ایران از این موافقتنامه تبعیت نکند امکان دارد که ما گزینه دیگر غیر از جنگ نخواهیم داشت. گزینه جنگ رو اینا از روی میز فرق نمیدارن، ولی این موافقتنامه رو میخواد که به سرانجامی برسه. با این همه اوباما با وجود حمله به 7 کشور، جنگ با ایران را کاری بسیار، این نویسنده مقاله اینو داره میگه، جنگ با ایران را کاری بسیار خطرناک میدانه و بحث او این است که امریکا با استفاده از این قرارداد در عین حال حفظ گزینه نظامی میتواند ایران را پشتیبان امریکا بکنه. که حالا من صحبتشو هم زد برای این که اهداف متعددی از نظر امریکا پشت این قضیه است و چه منافعی برای امریکا داره. او در این حال هشدار میدهد که رد این موافقتنامه امریکا را به جنگ با روسیه و چین خواهد کشاند. کاملا همینطوره. از سوی دیگر موجب گسست یا جدایی میان امریکا و متحدین اروپاییش میشه، به ویژه آلمان، و هیچ کدام از این کشورها حاضر نیستن فرمان کنگره رو بپذیرن. اینو جان کری در مصاحبه‌ای که با رویتر داشت آشکارا گفت. گفت شما میخواید این قطعنامه رو ردش بکنی؟ خیال میکنه که اروپایی‌ها که تا حالا ما رو تحمل کردن و این همه میلیاردها دلار ضرر کردن بازم حرف ما رو قبول میکنن؟ اینو جان کری در چیز که دیکتیت آف کانگرس، یعنی به اصطلاح دیکتیت یا حکم کنگره رو اروپایی‌ها قبول میکنن؟ حالا بگذاریم از روسیه و چین که قبول نخواهند کرد، چرا که برقراری تحریم های یک جانبه امریکا میلیارد ها دلار به اروپایی ها ضرر زده. نه تنها تحریم روسیه بهشون ضرر زده، تحریم ایران. دیپلمات برجسته آلمانی که اخیراً در واشنگتن بوده روز پنجشنبه 6 اوت اعلام خطر کرد که رد موافقتنامه یک کابوس خواهد بود. اروپایی ها به هیچ وجه حاضر نیستن بپذیرند. اگر در حالی که اروپاییان در حال نفوذ در بازار ایران هستند، اینا رو جان کری در صحبت مفصلی که با رویتر داشته، اگر در حالی که اروپاییان در حال نفوذ در بازار ایران هستند امریکا به ایران حمله بکند، این پایان پیمان ناتو خواهد بود. همینطور نیست که اینا اومدن پای این موافقتنامه. اوباما همچنین هشدار داد اگر ما بخوانیم چین را وادار به پذیرش تحریم کنیم، لازم است رابطه مالی با سیستم مالی امریکا، مالی چین با امریکا قطع بشه. همین امروز مقاله بسیار مفصلی هست در Information Clearing House فکر میکنم که هدف اصلی امریکا از امضای این موافقتنامه حفظ برتری دلاره. عزیزان به یاد بیارن که چرا اینا رفتن به عراق حمله کردن. به خاطر دیکتاتوری صدام حسین، به خاطر دلار، برای که میخواست نفت رو به پول دیگه ای بفروشه. ایران در 2007 میخواست یک بازار نفت مستقل از امریکا در تهران برپا بکنه و نفتش رو با پول دیگری بفروشه. در اون زمان بود که در آستانه حمله قرار گرفت، که البته CIA با اون چیزی که اعلامیه‌ای که داد بیرون که ایران از 2003 به این طرف در فکر به سلاح هسته‌ای نبوده جلوی این حمله رو گرفتن، ولی در اون زمان ایران 100% کاملا در معرض حمله نظامی بود. 2007 در زمان جورج دبلیو بوش دلیل اصلیش این بود که ایران میخواست نفتش رو به پول دید که بعد عقب نشینی کرد. ایران الان داره زیر چنبره کامل امریکا و دلار داره میره، بنابراین به اهدافش رسیده امریکا. و از آنجا که چین بزرگترین خریدار اوراق قرضه ماست و 1.5 تا 2 تریلیون دلار تریجری باند و تریجری بیل، یعنی اوراق قرضه دولت امریکا، وزارت خزانه‌داری امریکاست، این موجب اختلال در اقتصاد ما خواهد شد و دلار به عنوان پول ذخیره‌ای را زیر سوال خواهد برد. اینا رو هم اوباما گفته. نکات هر کدومش اهمیت داره. چون این اتفاقی به معنای جنگ با چین خواهد بود و این اقتصاد جهان را به سوی بحرانی عمیق خواهد برد. بنابراین هم میخواستم این نقل قولها رو هم از جان کری هم از خود اوباما بیارم که چرا اینا پای موافقتنامه رفتن. ولی بقیه نظر خودم رو اینجا عرض میکنم، برای عزیزان میخونم. اگر فرض کنیم که به دلیل مخالفت افراد و نیروهای بسیار قدرتمندی که صهیونیست‌ها بسیج کردن، عزیزان ببینن که نیویورک تایمز، وال استریت جورنال، فاکس، تمام اینها و حالا من نقل قولهای این 10 نفر در واقع ماریونت یا عروسک هایی که کاندیداهای به اصطلاح جمهوری خواه هستن به تلویزیون فاکس آوردشون و اون رسوایی عظیم رو، خوان کول نظر اینا رو راجع به مسئله این موافقتنامه جمع کرده که من چکیدش رو دارم و برای عزیزان میخونم که ببینید این کاندیداهای ریاست جمهوری مال حزب جمهوری خواه نظرشون راجع به این موافقتنامه چیه. تمامشون نوکرا و حقوق بگیرای در حقیقت لابی اسرائیل هم. غیر از اون تمام دستگاه های ارتباط جمعی در خدمتشون هم. فرض کنیم که با بسیج تمام اینها کنگره امریکا در رأی گیری اول موافقتنامه رو رد بکنه، که با احتمال زیاد این کار رو خواهد کرد، که من فکر نمی کنم بتونه 2/3 آرا رو به دست بیاره، یا با احتمال قریب به یقین به نظر من. سپس اوباما می دونیم اینو وتو خواهد کرد و این نیروهای قدرتمند صهیونیستی، حالا چه صهیونیست های کلیمی و از اون مهمتر صهیونیست های مسیحی، بتوانند 2/3 آرا کنگره رو، همه اینا رو فرض بر این میشنم که این موافقتنامه رو ردش بکنن و به توی اوباما رو پشت سر بذارن. در اون صورت چه خواهد شد؟ آیا اتحادیه اروپا یا تک تک کشورهای اروپایی چنین تصمیم رو خواهند پذیرفت؟ به چی شد؟ همینطور که صحبتش رو کرد، روسیه به چین به طریق اولا نخواهند پذیرفت. این کار نه تنها ضربه سنگینی به نهاد رئیس جمهوری امریکا، رئیس جمهور امریکا، نه فقط به اوباما، به نهادی به نام پرزیدنت که یک نهاد قوه اجرایی امریکاست، ضربه عظیمی بهش وارد خواهد کرد. چرا؟ چرا که بسیج چنین نیروهای علیه رئیس جمهور امریکا به پای یک کشور خارجی، همه مردم میدونن که چی اینا رو بسیج میکنه، فعالیت های آقای نتانیاهو رو میبینن که به کنگره امریکا و این نوکراش نشستن اونجا و اون نطق معروف رو در برابر اوباما، در برابر نهاد ریاست جمهوری امریکا گذاشته خواهد شد. و این نه تنها ضربه بزرگ به اعتبار امریکا، بلکه منشأ نفرت عمیقی نسبت به اسرائیل به ویژه در میان مردم امریکا، که این نفرت به تدریج داره رو میشه منتها پنهانه، کسی جرأت بیانشو نداره. به تدریج و در اثر این قضیه و اینی که اوباما پشت این قضیه رو گرفت دارن میان بیرون. مأمورین قدیم CIA، برنت سکوکرافت، سران دیگه، سران نظامی، سران CIA، همه اینها دارن میان بیرون و نه تنها اون، بلکه امریکا را در آستانه جنگ عظیم‌تری از عراق و افغانستان قرار خواهد داد که نه اکثریت بزرگ مردم امریکا را میپذیرن و نه اکثر کشورهای اتحادیه اروپا، مگر یک کشوری مثل لهستان، مثل لتونی، مثل استونی، مثل لیتوانی، نوکرای لجن‌آلوده واقعا اروپای شرقی. پیامدهای چنین رویدادی حتی میتواند ضربات سنگینی به ناتو وارد بکنه. حمله به ایران و یا امضا نکردن این چیز فقط از نظر سیاسی ضربه نمیزنه، ناتو رو میتونه ضربه بزنه و سیاست های امریکا در تضعیف و تجزیه روسیه رو زیر سوال میبره. هدف تمام اینها، اوباما یکی از اهداف اولیش تجزیه و تضعیف و از پا در بردن پوتینه. ما میدونیم روسیه است، این موافقت همه در اون زمین است، یکی از راه‌های تضعیف روسیه است در واقع، و نه جنگ با ایران، بلکه از این طریق ضعیف کردن و تجزیه، و که برنامه اصلی اوباما به هیئت حاکمه امریکا است، اون رو زیر سوال میبره. به همه دلایل بالا نظرم این است که توافقنامه در نهایت عملی خواهد شد، یعنی صهیونیست‌ها نتوانند دو سوم آرا را برای گذار از وسیله کاخ سفید بتونند بسیج بکنند. اما حتی اگر اوباما در این مسئله برنده بشه، یعنی این موافقتنامه، ببینیم چه اتفاقاتی میفته. یعنی حالا اگر اوباما برنده بشه، ضربه‌ای که به روابط امریکا و اسرائیل وارد شده ضربه‌ای بزرگه. حالا من یه مقدار بیشتر توضیح. به این معنا که پس از سالهای سال، در واقع بعد از سال 1956 که ما میدونیم فرانسه و انگلیس و اسرائیل به مصر حمله کردن، آیزنهاور به انگلیس هشدار داد که اگه عقب نکشی پوند انگلیس رو از پا در میارم. عقب کشید. اسرائیل بهش گفت که راجع به کمک هایی که به شما میکنیم دوباره مذاکره خواهیم کرد. اسرائیل عقب کشید. یعنی منافع امریکا و منافع اسرائیل در اون زمان تضاد پیدا کرد و ما میدونیم که با یک هشدار کوچیک همشون دمشون رو گذاشتن رو کولشون و رفتن عقب. از اون موقع تا کنون برای اولین بار تضاد میان منافع بنیانی، منافع بنیانی رو من core interest، منافع بنیانی امریکا، یعنی اون منافع مرکزیش که در واقع منافع مردم امریکا نیست، منافع انحصاراتش، با منافع اسرائیل و صهیونیست‌ها تضاد خودش رو آشکار کرد. این یه نکته تاریخی به نظر من. در این زمینه آشکارا میتوان گفت که امضای توافقنامه در 14 جولای به نفع امریکا و به ضرر صهیونیست‌ها به اسرائیل بوده است. چون خیلی ها صحبت میکنن که آره هر شود که به ضرر خامنه ای هم بوده است، به ضرر ایران هم بوده است. یعنی در واقع اگه ما بخوایم یه حساب سرانگشتی بکنیم، تمام خط قرمز های آقای خامنه ای مثل بوزر از جا کنده شد و تمام خط قرمز های امریکا عملی شد در اساس، منتها آقای خامنه ای به روش نمیخواد بیاره. حالا حسین شریعت مدار میگه که آقا خیلی ناراضیان از این قضیه، این برای خوراک داخلیه، میدونست که هیچ، یعنی در واقع موافقتنامه به نفع امریکاست. این ادعا بر چه پایه ایست؟ که به ضرر اسرائیل و به ضرر خامنه ایه. بر چه پایه؟ بر این پایه که اکنون هیچ شک و تردیدی آشکاره که هدف اسرائیل به صهیونیست‌ها حمله نظامی به ایران بوده است و اینا رو اوباما آشکارا گفت در همین نطقش که ازش نقل قول کردم. اینا میگن آره ما یه قرارداد بهتر میخوایم. قرارداد بهتر یعنی جنگ. مطالعه سند کلون بریک برها ازش اسم بردم. این سند 1996 توسط ریچارد پرل، شوتر لیبی و داگلس فیت نوشته شده. 1996 عزیزان به یاد بیارم، اولین بار که به اصطلاح نتانیاهو اومد سر کار و ببینیم سیاست های اسرائیل از اون موقع به بعد چی بوده و چطور با شقاوت هرچه تمام تر پیاده شده. در این سند کلین بریک که توسط ریچارد پرل، سکوتر لیبی و داگلس فیت در 1996 دور اول نخست وزیری نتانیاهو نوشته شده، مضمون اصلیش چی بوده؟ کنار گذاشتن قرارداد اسلو بود. کلین بریک معنای فارسیش عبارت از کنار گذاشتن و یا جدا کردن کامل، کلین کامل یعنی قرارداد اسلو، یعنی عدم هر گونه مذاکره با فلسطینی ها، نه تنها یک دولت مستقل فلسطینی و اشغال سیستماتیک کل خاک فلسطین از جمله کرانه غربی و ایجاد اسرائیل بزرگه. کشتن اسحاق رابین به خاطر امضای چنین قراردادی ما میدونیم و اشغال و سرکوب و کشتار بی امان و سیستماتیک مردم فلسطین و مسکونی سازی بی وقته و تنگ کردن هرچه بیشتر عرصه روی مردم فلسطین. این جنایتکارا چه کار دارن میکنن؟ برنامه‌ای است که از زمان بن‌گوریون مطرح بوده و بعد از جنگ 1967 به طور سیستماتیک پیاده شده. بن‌گوریون در نامه به پسرش، عزیزان این نامه رو باید بخونن، صریحا میگوید که مردم فلسطین باید با ضربات کوبنده به پنجیر از میان برداشته بشن و سراسر خاک فلسطین اشغال باید بشه. چه موانعی بر سر راه این نقشه وجود داشته؟ سه کشور در همین سند کلین بریک کاملا به این دلیلی که باید خونده بشه که چه کشورهایی که بر سر مانع بر سر راه این نقشه بن‌گوریون و نتانیاهو و ژابوتینسکی هستن، اینا چطور باید از این موانع برداشته بشن. سه کشور در منطقه، در درجه اول، در درجه اول عراق که کمک های آن برخلاف جمهوری اسلامی به سازمان نجات بخش فلسطین و بخش غیر مذهبی جنبش فلسطین بود که جمهوری اسلامی چه خدمتی به اسرائیل کرد و شخص خمینی که با شعری الشران هر دوشون حماس رو به وجود آوردن در اینکه جنبش نجات بخش فلسطین رو داغون بکنن و حالا میبینیم سرنوشت چی شده و حماس چطور چه سرنوشت رقتباری پیدا کرده که هم با اسرائیل وارد مذاکره شده هم با عربستان. به همین دلیلی که خالد مشعل رو نذاشتن بیاد به تهران و عوضش حالا محمود عباس میخواد بیاد. بنابراین عراق در درجه اول بود که میبایست از میان برداشته میشد. فقط مسئله دلار هم نبود، مسئله اسرائیل بود، حمله به جنایتکاران و عراق. در درجه دوم البته سوریه است که سوریه هم به طور فعال واقعا از مردم فلسطین دفاع کرده و لبنانه که خود اسرائیلی ها در حقیقت در حملاتی که به اونجا کردن از سال هزار همون سالها در حقیقت در واقع حزب الله رو چی به وجود آورد؟ در اثر به حساب مبارزه مردم جنوب فلسطین به وجود اومد علیه اشغالگری اسرائیل و بالاخره ایران عراق رو از پا در آوردن طبق این نقشه. سوریه رو میخوان از پا در بیارن که حالا صحبتش رو خواهیم کرد. مونده ایران. بنابراین ایران هنوز طبق سند نامبرده و اسناد دیگر از موانع مهم بر سر راه این نقشه است. این نقشه ضد انسانی و ضد بشری واقعا. حالا ببینیم چه اتفاقی افتاده و چه مانعی بر سر راه صهیونیست‌ها به اسرائیل به وجود اومده.
اصولا علت روی کار آمدن اوباما چی بوده؟ بعد برگردیم به اون؟ اوباما را همینطور آوردن سر کار؟ خانواده های پریتسکر، آقای رام امانوئل، خانواده دیلی، خانواده کراون، میلیاردرهای معروف شیکاگو، همینطور سر کار اومد؟ برای صلح؟ خیر، برای پاک کردن کثافتکاری های حزب جمهوری خواه، برای ترمیم خرابکاری های جورج دبلیو بوش، حمله به عراق که صهیونیستا امریکا رو به این حمله کشوندن. خبرنگارای عزیزان دارن به نیویورک تایمز اون زمان رو بخونن، همه موافق با این بودن، از جمله جمهوری اسلامی، از جمله بعضی از اصلاح طلبا و اونایی که اسم خودشون رو ملی میذارن و غیره و غیره. اما برخلاف پیشبینی طراح اصلی آن یعنی پال ولفویتز، به آسانی بریدن یک کیک نبود حمله به عراق. گفتن که it's as easy as cutting a cake walk. ضایعاتی که برای امریکا چه از نظر سیاسی و چه اقتصادی به بار آورد، آیا یک نفر اسرائیلی و یا سرباز اسرائیلی کشته شد؟ تمام منافع رفت به جیب اسرائیل. 1.5 میلیون انسان عراقی کشته شدند، 5 میلیون بی خانمان شدند، کشور نابود شد، نزدیک به 5000 امریکایی کشته شدند، 100,000 مجروح تا آخر عمر با خرج 2 تا 3 تریلیون دلار. نفعش به جیب اسرائیل و صهیونیست‌ها و مشاهده نظامی صنعتی رفت. بزرگترین پیامد منفی آن از دید سکانداران امریکا غیر از همه اینا به وجود آمدن سنجوم عراقه که برای امپراتوری بدترین سندروم عبارت از اینه که مردم علیه جنگ بشن، مثل سندروم ویتنام. بنابراین کشتیبان میباید سیاست دیگر را پیاده میکرد. دلیل روی کار آمدن اوباما این بود، سیاستی که خود اوباما به آن اذعان دارد که به 7 کشور تا کنون حمله کرده و آن هم جنگهای منتها نیابتی، یعنی بمباران هوایی، چه توسط هواپیماهای با سرنشین و چه بی سرنشین، و از اون مهمتر آموزش 100,000 مزدور که از این طریق تونستن هم لیبی را از پا در بیارن و هم میخوان سوریه را از پا در بیارن. از سراسر جهان کسانی که در اثر فقر و بیکاری گسترده در ازای ماهی 300 تا 400 دلار به یک مسلسل تن به هر جنایت و کشتاری میدن، از سراسر جهان فرستادن توی سوریه و عراق برای نابود کردن این دو کشور. مثلا اینا جنگ های نیابتیه، امریکا مثل عراق و افغانستان نیرو اونجا پیاده نمی کنه چون مردم امریکا قبول نمی کنن. این سیاست جدید و خائنانه اوباماست که یه سیاست جدیده، با این نیروهای مزدور جنایتکار لیبی را به نابودی کشیدن و دارن سوریه را به نابودی. حالا باید ببینیم اوباما میتونه این برنامه را در مورد ایران پیاده بکنه؟ نمیتونه. حالا آیا اوباما میتونه چنین جنگ نیابتی علیه ایران مانند لیبی به سوریه به راه بیندازه؟ با کدام نیروها؟ با مجاهدین؟ چه عرض شود که هر کدومشون به اصطلاح این خانم مریم رجوی 2300,000 دلار به این کثیف‌ترین و پلیدترین آدم ها میده برای اینکه بیان براشون سخنرانی بکنن. جان بولتون، عرض شود که جولیانی، ریچارد پرل، به هر کدوم از اینا چند هزار دلار میدن برای اینکه بیان 2 دقیقه براشون 3-4 هزار پیر و پاتال 50-60 ساله رو اونجا حبس کردن تو اون پایگاه. اینا میتونن برن وارد ایران بشن، سر مرز مردم پاشون قلم میکنن. این یکی، میتونن جنگ نیابتی بکنن در ایران؟ آیا القاعده میتونه بره به ایران؟ آیا داعش میتونه بره به ایران؟ همینطور که در لیبی و در سوریه. بنابراین همه اینها رو دستگاه های امنیتی و نظامی امریکا میدونند که حتی نه تنها جنگ تمام عیار مثل افغانستان و عراق همه ایران نمیتونن، جنگ نیابتی هم نمیتونن بکنن. ملاحظه میکنن که آغاز چنین جنگ پای امریکا رو به جنگ دراز مدت و لطمات و صدمات قابل که قابل مقایسه با جنگ عراق و افغانستان و سوریه و لیبی نخواهد بود. در عوض از طریق چنین قراردادی میتوانه ایران را به چنبره سرمایه های جهانی بکشونه. انحصارات جهانی، دستیابی به منابع عظیم زیرزمینی ایران، جمع عظیم کار ارزان ایران و بازار تشنه کالاهای خارجی در ایران که تمام مقدمات چنین تحولی چه از نظر فرهنگی، چه سیاسی، چه اقتصادی در 26 سال اخیر توسط دولت‌های رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و به ویژه اکنون توسط دولت روحانی همه اینا فراهم شده. یعنی مقدمات هم فرهنگیش، مصرف‌گرایی، ماشین‌های پرس، هم از نظر سیاسی قربون صدقه امریکا و همین که از نظر سرکوب طبقه کارگر و قراردادهای امضا سفید، همه این مقدمات رو از زمان رفسنجانی و بخش قابل توجهی از اصلاح طلبا دقیقا با این برنامه و نوکری و سرسپردگی امپریالیسم رو عزیزان مصاحبه مفصل آقای اصغرزاده رو، کسی که رفت و از توجه دانشجویان خط امام که رفتن سفارت رو ببینن عزیزان با آفتاب یز یه مصاحبه داره. چه مجیزگویی، چه قربون صدقه، چه کفش امریکا رو میخواد بلیسه. بخش قابل توجهی از اصلاح طلبا از زمان هر رفسنجانی، هم از نظر فرهنگی جامعه را آماده کردن، هم از نظر سیاسی از هر جهت واقعا و هم از نظر اقتصادی، که پشت همه اینا البته ما میدونیم اسلام سیاسی در هر کشوری، حالا در ترکیه خواهیم دید که نئولیبرال هستن، دنبال نئولیبرال ها هستن. برد دیگر احتمالی امریکا جلوگیری از نزدیک شدن ایران به سازمان همکاری شانگهای، برای اینکه الان عضو علل بدل یا به اسلام ناظره، نمیخوان که وارد اونجا بشه. بدین ترتیب میخوام اینو تمومش بکنم، برای اینکه میتوان چند نتیجه گرفت. یک، سیاست اوباما فریب نخوریم، دقیقا در راستای حفظ منافع بنیانی یعنی کور اینترست طبقه حاکمه امریکا حرکت میکنه. چه جورج دبلیو بوش و جمهوری خواه آدم های ابله و عقب افتاده ای هم کی واقعا منافعشون رو حفظ میکنه؟ کلینتون، اوباما، اینا، حزب دموکرات. و به همین دلیل بالاترین مقامات نظام امنیتی هم در امریکا و هم در اسرائیل مخالف حمله نظامی هست و موافق این قرار دادن. پنتاگون و CIA و موساد و در وجه موافق این قرار دادن. دو، بعد از این نکته است، بعد از سالیان دراز میان منافع بنیانی امریکا و اسرائیل تضاد و شکاف به وجود آمده. این شکاف در دست و پا زدنهای نتانیاهو، نظریه پردازان صهیونیست در امریکا و حقوق به جیران آنها در کنگره خودشون نشون میده و این به نظر من واقعی تاریخی است. اما آیا این باعث می شود امریکا دست از حمایت از اسرائیل بردارد؟ ابدا ابدا. بنابراین این هم باید نظر بگیریم که به قول گرت پورتر، ایشان مقالش همین امروز صبح می تونن بخونن در یا کامنترینه یا ارسوت که جای دیگه، گرت پورتر میگه که بعد از اینکه این قرارداد حتی از کنگره هم گذشت، اوباما به پابوسی آقای نتانیاهو خواهد رفت. بنابراین تا اینجا ما میخواستم این رو با عزیزان مطرح بکنم که برای اینکه امروز من نمیرسم راجع به 28 مرداد صحبت بکنم، هنوز فرصت هست و در هفته آینده این کار رو خواهیم کرد، ولی میرم رو مسئله ترکیه برای اینکه سریعا باید
این مسائل وقت میگذره.
همونطور که عرض کردم این مقاله رو من یکی از تحلیل های در اینکه مدت هاست این برنامه راجع به ترکیه صحبت نکردیم و صحبت نکردم و عزیزان از من بارها و بارها خواستن و ببینیم بعد از اینکه قراردادی بین ترکیه در همین دو سه هفته اخیر و امریکا بسته شد که امریکا از پایگاه اینترلیک و هر سبتی پایگاه دیگه شون در دیار بکر استفاده بکنه برای حمله علیه سوریه و عراق و نه در درجه اول علیه داعش و بعدش این به ترکیه این بهانه را داد که اونم شروع به حمله به سوریه بکنه به بهانه داعش، ولی در درجه اول علیه مردم کرد، علیه خلق کرد و به نفع داعش، یعنی کسانی رو داره علیهشون می جنگه که بزرگترین جنگندگان و جنگندگان قهرمان علیه داعش و نیروهای ارتجایی هستن. بنابراین ترکیه وارد یک عمل فوق العاده خطرناک شده. این یکمی مفصله، برای کوشش میکنم که به اصطلاح بخش وسیعیش رو. تاریخ متأخر و 12 سال اخیر ترکیه است واقعا. حزب عدالت و توسعه که AKP به حساب مخففشه در سال 2002 به قدرت رسید و طبقه دولتی بحرانزده کمالیست رو نسیونالیست های طرفدار به اصطلاح شود که به حاشیه فرستاد. برنامه سیاسی AKP در پیروزی انتخاباتیش مبتنی بر محافظه‌کاری اجتماعی، یعنی پیاده کردن قوانین اسلام، که نتونست، مردم در برابرش ایستاد. مردم ایران نتونستن مثل مردم ترکیه اونطور که باید و شاید بایستن. مردم ترکیه ایستادن. مبارزه با فساد اداری، خودش و خانوادش ببینین بزرگترین مفسدین هم واقعا. و اشاعه پروژه نئولیبرالیسم کاملا دروازه رو کاملا تمام این به اصطلاح بنیادگرایان اسلامی و در حقیقت به اصطلاح اینایی که اسلام سیاسی کاملا با نئولیبرال ها در عرصه اقتصادی بود. این حزب به زودی توانست اعمال نفوذ سنتی نظامیان بر سیاست ترکیه رو. عزیزان به یاد بیارن که اینا همه فرزن خود من بسیار خوشحال بودم، برای اینکه من 1982 که واقعا از طریق کوه وارد ترکیه شدم، واقعا نظامی ها همینطور تو خیابان ها رژه می رفتن و یه نظام بعد یک رژیم براستی فاشیستی بر سر کار. ما فکر می کردیم که اینا که اومدن نظامی ها رو کنار زدن یه مقدار دموکراسی رو گشایش خواهد شد و از اون مهمتر رشد پیوسته ای را برای اقتصاد ترکیه. معلومه موقعی که به اصطلاح دروازه ها رو باز بکنن، الان قرض های دولت ترکیه نزدیک به 500 میلیارد دلاره. کسی صداشو در نمیاره، اقتصادشون یه حبابه. این موفقیت هم منجر به افزایش اکثریت پارلمانی این حزب در انتخابات بعدی شد. نه تنها اینا، عزیزان به یاد بیارن که همین اردوغان چطور در برابر در نشست هر شبت که شهر سویس در سویس هر شبت که در برابر شیمون پرز چطور ایستاد و پاشد رفت از جلسه بیرون و این چه اثر عجیبی گذاشت، همه رو تحت تأثیر قرار داد که این در برابر اسرائیل ایستاده و بعدش همون هر شبت چیز مرمره به حساب اون کشتی رو که و مواد غذایی و آذوقه و اینا برای مردم فلسطین، چه اعتباری پیدا کرد ترکیه و بعدش تمام ارتباط ویزا رو برداشت با تمام بشار اسد و خانوادهش برای تعطیلاشون چطور می رفتن ترکیه. خانواده اردوغان و داوود اوغلو می اومدن به سوریه، چه دوستی برقرار کرد و چه اعتباری. این موفقیت ها آکپه را به طراحی یک استراتژی جاه طلبانه برای پایان دادن به انزوای منطقه‌ای و وابستگی بیش از حد ترکیه به امریکا. به نظر من مسئله امریکا، بلکه همزمان با این اروپایی ها قبول نکردن ترکیه رو و در حقیقت میخواستن ترکیه رو منزویش بکنن. عکس العمل در واقع حزب توسعه و عدالت این بود که به اصطلاح pivot to the east به قول معروف، توجه ترکیه خاص به اصطلاح به جای حالا که اروپا قبولش نکرده بیاد و نفوذش رو در شرق و تبدیل این کشور به یک قدرت منطقه‌ای و جهانی تشویقشون. این پروژه که به نام پرتامتراف نو عثمانیزم برای دولت عثمانی جدید مشهور شد، محصول تلفیق خاصی از این حزب از فراملیتی اسلامی مثل خمینی که میخواست حکومت اسلامی فراتر از ایران، ایران براش مطرح نبود، حکومت اسلامی جهانی براش مطرح بود، یا عرصه که همین آقای ابوبکر البغدادی اینا حکومت جهانی میخوان فراملی و دشمن خونین ملیگرایی هم. البته این با ملیگرایی ترک قاطیش کرد در آغاز، اما آکپه تلاش کرد که ترکیه را به مطلوب ترین مسیر انتقال گاز طبیعی روسیه و آسیای مرکزی و ایران بدل بکنه. این هم یه برنامهش بوده. این امر نیازمند پایان دادن به جنگ با PKK یعنی حزب کارگران کردستان بود، PKK که عرصه اصلی رخداد اون در جنوب شرقی ترکیه بود، یعنی در مناطقی بود که خطوط انتقال انرژی میباشد از اینها عبور بکنه. در این حال حل مسئله کرد میتوانست به جلب آرای کردهایی که کردها که AKP یعنی همه حزب عدالت در ادامه نبرد سیاسیش با اپوزیسیون کمالیست به آنها نیاز داشت نیز بیانجامد، یعنی کردها هم بیان. 20 میلیون کرد اونجا در مجموع هست، اونا هم بیان، اونایشون که مسلمونن، اونایشون که به اصطلاح چیز هستن، اونا هم بیان به حزب عدالت توسعه. در جوری بعدی حزب عدالت توسعه با جنبش گولن، عزیزان میدونن که کسی که رقیب در حقیقت مذهبی حزب عدالت توسعه است و در امریکا تشریف دارن، اینا هم با هم رقابت دارن. در این مبارزه با همه اینا با کردها میخواست کنار که اردوغان آن را دولت مواجه میخواند در شدت این نیاز افزود. در این میان PKK نیز به تجدید نظر در استراتژی سیاسی استقلال طلبانش پرداخته، یعنی اینه که مستقل بشه، جدایی طلبی رو کنار گذاشت و برنامه سیاسی جدیدی را برای حل مسئله کرد از طریقی غیر از تشکیل دولت ملی ارائه کرده بود. محتوای این برنامه که به کنفدرالیسم دموکراتیک معروف است، نوعی سوسیالیسم مبتنی بر کمونهایی است که در این حال اهمیت بنیانی ایناست که حالا در برابرش ترکیه در میشته و امپریالیسم در میشته. این کنفدرالیسم دموکراتیک در برابری جنسی که زنان شرکت داشته باشند، حفاظت از محیط زیست و یک ساختار سیاسی افقی، این میگه مسطح افقی و نه عمودی و هیرارشی، مبتنی بر قرارداد اجتماعی ما بین اجتماعات فرهنگی متمایز از ترک و کرد و عرب و همه اقوام، زن و مرد و به طور دموکراتیک برای جایگزینی ساختمان هرمی، یعنی به اصطلاح عمودی. به این ترتیب زمینه برای گفتگوی صافت بین دولت AKP و PKK فراهم گشت. تا اینجا زمینه رو داره نویسنده فراهم میکنه که چرا اینا اومدن و ما میدونیم که چطور رهبرشون رو هر سبت که در سوریه بود مجبورش کردن از اونجا بیرون بره، بعدش چیز شد دستگیرش کردن اووردن و الان زندانش کردن آقای اوجلان رو. که با آتش بس رسمی سال 2013 منجر شد و به همین دلیل که با عبدالله اوجلان در اصلاح زندان آمرلی وارد مذاکره شدن. همزمان حزب عدالت توسعه وارد یک شراکت استراتژیک نیمه رسمی با حزب دموکراتیک کردستان بارزانی به رهبری مسعود بارزانی شد که به طور فزاینده‌ای بر حکومت اقلیم کردستان مسلط شده بود. یعنی چند تا سیاست در این حال که با پیکیکه میخواست وارد مذاکره بشه، ولی با آقای بارزانی که دشمن پیکیکه است هم وارد مذاکره. این شراکت استراتژیک بخش عمده ای از بازار کردستان عراق رو یکی از که اینجا اشاره نمی کنه جنگ هم ایران و عراق و خود جمهوری اسلامی و فرار میلیون ها انسان که صدها هزار نفرش مجبور بودن از طریق کوه و از طریق ترکیه بیان، چه ثروت هایی به ترکیه داد. و بعدش که جنگ در واقع امریکا به عراق حمله کرد و در واقع شمال عراق رو به کردها تا حد زیادی، ما میدونیم منطقه پرواز ممنوع در اونجا، و در اونجا آقای بارزانی اومد و در نتیجه در اونجا ترکیه اومد و به نفع ترکیه تموم شد، هم نفت ارزان هم شرکت های ساختمانیش در اونجا به اتفاق اسرائیل، اونجا یه منطقه اسرائیلی ترکیه میشده. و همین که در واقع تمام به اصطلاح نفوذ ترکیه در اونجا و منافع اقتصادی همه اینا باعث رشد اقتصادی ترکیه شد، به ویژه در بخش های ساخت و ساز و احتراز زیربناهای صنعت در حال رشد نفت ترکیه کردستان عراق به انحصار شرکت های ترکیه در آمد. در این حال ترکیه به مسیر یگانه صادرات نفت حکومت اقلیمی کردستان بدل شد که از اونجا به اسرائیل هم نفت میفرسته. اهمیت اقتصاد صدور نفت کردستان عراق با لاینحل موندن منازعه حکومت اقلیم با دولت مرکزی ما میدونیم این به نفع ترکیه تموم شد که این منازعه بین اصلا بخش شمال عراق با دولت مرکزی عراق. در این حال ترکیه عرشبکه و این بر سر سهم اقلیم کردستان از بودجه سراسری، ما میدونیم اختلافی که بین دولت مرکزی ترکیه هست و اقلیم کردستان. در این حال بارزانی به حزبش بر سر مهار پیکیکه با آکیپه توافق اساسی داشته بدارن، چرا که پروژه کنفدرالیسم دموکراتیک پیکیکه و محتمای سوسیالیستی آن با ناسیونالیسم عشیره‌ای انحصاری حزب دموکرات کردستان عراق اشتکاک پیدا می‌کند. آقای بارزانی تن بده به اینکه زنان واقعا شرکت بکنند و یه اصطلاح چیز دموکراتیک به وجود بیاد و یه خانواده عشیره‌ای مسلط بر اون منطقه باشه. حالا بعدن ببینیم از 2011 به بعد چه اتفاقی میفته. بهار عربی در بهبوهه این روندها سر رسید. سرمایه بیقرار ترک در حقیقت اوور اکومولیشن، کلی ثروت در ترکیه جمع شده بود. حالا بگذاریم که 18 میلیارد دلار هم از ایران به صورت طلا و اسکناس وارد ترکیه شد. یک موزه ضد اسرائیلی سمبولیک حزب عدالت و توسعه را به این باور، در این باور بود که تغییرات سیاسی عظیم در حال وقوع در منطقه راه میانبری برای استقرار هژمونی ترکیه به وجود خواهد آورد. این موفقیت های اولیه احزاب اسلامگرای همجنس AKP اما دیرپا نبودند. یعنی واقعا اردوغان و حزب عدالت و توسعه فکر می‌کردن که دوستانش در مصر و در تونس به قدرت میرسن، بنابراین یک کشور میمونه اونم سوریه است که اخوان المسلمین رو در سوریه هم به قدرت برسن. ولی ما میدونیم که در مصر اتفاقی افتاد و در تونس هم اخوان المسلمین نتونست، آقای غنوشی نتونست به قدرت برسن. در مصر مرسی سرنگون شد، در تونس اسلامیون قدرت سیاسی را از دست دادن،
و لیبی در یک جنگ در سوی جنگ داخلی فرود است. تنها مونده بود با سوریه. اکیپه سیاست رسمی رفع مشکل با همسایگان را خون را واژگون کرد، یعنی دوستیش با سوریه، با لبنان و سایر کشورها، و برای این و بر سرنگونی رژیم بشار اسد به هر قیمت متمرکز شد. این یه مقدار وقت میگیره، ولی عزیزان خوبه که به اصطلاح امیدوارم که خسته نشن، برای که یه تاریخیه که به چه دلیله که ترکیه وارد یک چنین پروسه یا به اصطلاح یک فرایند فوق العاده خطرناک شده و چهره واقعی حزب عدالت و توسعه رو نشون میده. به این ترتیب حزب عدالت و توسعه به سرعت ترکیه را به مجاری اصلی تجهیز نظامی و مالی نیروهای افراطی سنی مخالف اسد و ورود نیروهای جهادی خارجی به سوریه بدل کرد. ما میدونیم عزیزان اگر نوشته های پاتریک کوبرن، من هنوز فرصت نکردم بخش های از مقالش رو بخونم، که داعش، احرار الشام، جبهه النصره و تمام این تروریست ها دقیقا زیر نظر دولت ترکیه، دستگاه های امنیتی ترکیه با کمک CIA که در اونجا پایگاه بزرگی داره و تمام اینها رو زد در حقیقت بررسی میکنه، پول بینشون تقسیم میکنن که چقدر هر کنون در ماه چقدر باید بگیرن، اسلحه بهشون میدن و میذارنشون وارد سوریه بشن. این امر اتهامات و انزوای سیاسی بین المللی فضاینده ای را برای ترکیه به بار آورد. اما با بدراز کشیدن جنگ در سوریه و عدم سقوط سریع رژیم بشار اسد اون گونه که آکپه انتظار داشت، ترکیه با معضلی فوریتر و شاید مهمتر روبرو شد. از اینجاش مسئله کرد مطرح میشه که همانا قدرتگیری فضاینده کردهای سوریه بود، ولی که ما میدونیم که بشار اسد در اساس گذاشت خودمختار بشن در بسا کردهای سوریه و در نتیجه اینا کانتون هایی به وجود آوردن و شروع کردن به وجود آوردن یه دولتی که واقعا دموکراتیک هم در کوبانی، هم در جزیره و هم در افرین، فکر اینا سه منطقه هم که به اصطلاح سه تا کانتون هستن، موفق به برپایی سه کانتون خودگردان و نیروهای نظامی دفاعی متشکل در یگانهای مدافع خلق زنان، یه پیگه از حالا به بعد این نیروهای به استراتیج رو که ما میدونیم به رهبری صالح مسلم که الان نه تنها دولت روسیه با تمام این نیروهای مخالف وارد مذاکره شده، حتی با صالح مسلم هم وارد مذاکره شده. حالا صحبتشو میکنیم که چه فعالیت‌های الان وجود داره که به سرعت به کاراترین نیروهای ضد داعش در سوریه بدل شدن، نیروهای کرد سوریه. ما میبینیم چه در کوبانی علارغم سوریه که کوچکترین کمکی که بهشون نکرد اتفاقا به داعش کمک میکرد و اعلام کرد که کوبانی سقوط خواهد، در حالی که مردان و زنان کوبانی چه دفاعی از این شهر کردن و بعد چه پیشرفتایی کردن علیه داعش. صعود سیاسی نظامی کردهای سوریه از نفوذ ترکیه در سوریه کاست. موزه آکپه را در مقابل پیکیکه تضعیف کرد و در کنار ایفای نقش کلیدی نیروهای پیکیکه و یه پیگه، یعنی همین نیروهای مدافع خلق کرد، در شکست داعش در کردستان عراق نفوذ حزب دموکرات کردستان به رهبری بارزانی هم در سوریه و عراق به چالش کشیده شد. همین دلیلی که ترکیه میخواد الان بیاد سرکوب بکنه و مشغول بمباران مردم کردستانه. این تحولات سیاست ترکیه در سوریه رو به سوی مهار کردهای سوریه از طریق اختیار کردن وضع بی‌طرفی فعال در قبال داعش رو سوق داد که قبلا میگفتن علیه داعش نمیجنگه، گفت چرا من وارد این ائتلاف میشم علیه داعش میجنگم،
علیه داعش واقعاً می‌جنگه، علیه مردم کرد داره می‌جنگه. این تفاوتی آشکار و حمایت پنهان دولت AKP از داعش در جریان محاصره کوبانی به یاد بیاریم، به اوج خود رسید. در آن هنگام ترکیه از رسیدن نیروهای کمکی خودداری کرد و غیره. در این میان پیروزی چشمگیر و غیر منتظره، حالا برمیگردیم به خود سوریه، به خود ترکیه، ببینیم چه اتفاقاتی در خود ترکیه. این وضعیت به اصطلاح پیروزی مردم کردستان سوریه، بله کردهای سوریه در برابر داعش، چطور ترکیه رو در حقیقت به اصطلاح خشمگین کرد، آقای بارزانی رو. حالا برگردیم به خود ترکیه. در این میان پیروزی چشمگیر و غیر منتظره حزب دموکراتیک خلقا، HDP، اینا مخففشه، حزب دموکراتیک به رهبری صلاح الدین دمرتاش، در انتخابات پارلمانی ژوئن 2015 سیاست اصلی حزب عدالت و توسعه در عرصه داخلی را که همانا تصویر رسمی هژمونی سیاسیش بود به چالش گرفت، با مانع جدی رو برو کرد. برنامه انتخاباتی HDP مبتنی بر فراگیری و تکثرگرایی بود و نه فقط مسئله کرد. عزیزان دقت بکنن که هم PKK هم نیروهای جنگنده کرد همشون مسئله شون دموکراسیه، فراگیریه. مثل حزب دموکرات کردستان به رهبری قاسملو و شرفچندی که این ضد بشرا کشتنشون، درست خود مختاری برای کردستان، ولی دموکراسی برای ایران، دموکراسی برای کردستان، دموکراسی برای ترکیه، دموکراسی برای سوریه و خود مختاری برای کردها و مطالبات سیاسی و فرهنگی کردهای ترکیه را به بخشی عزیز برنامه وسیع‌تر برای نیل به دموکراسی رادیکال و توانسازی زنان و گروه های اجتماعی به حاشیه رانده شده، به حاشیه رانده شده در ترکیه بدل کرد دمرتاش. این سیاستمدار جوان در واقع وکیل به حساب حقوق بشره. این استراتژی انتخاباتی رای دهندگان چپ و سکولار بسیاری را در سراسر ترکیه به خود جلب کرد و HDP را، یعنی همین به رهبری دمرتاش را، از شکل یک حزب ملی‌گرای فقط کرد با برنامه های منحصر به مطالبات کردها خارج ساخت و تبدیل به یه چیز نیروی ملی شد که ما می‌دونیم بیش از 13% از آرا رو به دست آورد. عامل دیگر بر افزایش مقبولیت HDP در میان رای دهندگان غیر کرد پس لرزه های بهار عربی در ترکیه بود، یا همون اعتراضات موسوم به پارک گزی در 2013 که حزب HDP کاملا دفاع کرد از این قضیه و دولت ترکیه و حزب عدالت توسعه سرکوبش کرد. این اعتراضات نیروهای دموکراتیک ترکیه را علیه خودکامگی سیاسی فزاینده و نئولیبرالیسم لجام گسیخته که تمام ساختمانسازی، پلسازی، فرودگاهسازی، تمام نابود کردن هم و اون وقت در عوض تمام معادن زغال سنگ 700 کارگرها کشته می شدند، سیاست های نئولیبرال و تسلط سرمایه های خارجی، همه اینها رو ما هم در اثر این سیاست ها مردم رو متحد کرد. خشونت بیش از اندازه پلیس و نیروهای امنیتی ترکیه علیه معترضان گوشه ای از سرکوب دولتی را که کردها برای ده ها سال متحمل شده بودند به بقیه مردم ترکیه نشون داد که این فقط کردها نیستن که سرکوب میشن، شما هم هستی و راه را برای تفاهم و همکاری بیشتر میان بخشهایی از نیروهای چپ و سکولار ترکیه و کردها هموار کرد که به تقویت آراء HDP منجر. همزمان با روند انتخابات کردهای سوریه نیز با پشتیبانی هوایی نیروهای ائتلاف که یه مقدار امریکا بهشون کمک کرد و آقای صالح عرض شود که مسلم یه مقدار داشت گوش ویسا فریب امریکا رو میخورد که فکر میکرد امریکا دوست ملت کرده
علیه داعش به پیروزی های مهمی دست یافتن. نقطه عطف این پیروزی ها آزادسازی شهر تل ابیض که داعش را از یک مسیر بسیار مهم تدارکاتشون به ترکیه تخلیه شد توسط قهرمانان واقعا جنگنده کوبانی و قلمروهای دو کانتون جزیره و کوبانی رو به هم متصل کرد از طریق تل ابیض و نیروهای کرد سوریه اکنون قادر به پیشروی بیشتر به سوی شمال غرب سوریه برای الحاق کانتون سوم و جدا افتاده افرین بودن در نزدیک حلب بودن. یه دفعه ترکیه مسلماً چه رگای گردنش آقای اردوغان ورم کرد. الحاق افرین به جزیره و این کانتون، این سه تا کانتون به هم یک واحد سیاسی جغرافیایی پیوسته تحت کنترل نیروهای پکک و نیروهای نزدیک به این حزب ایجاد می کند که از مرزهای ترکیه با ایران و عراق جایی که پایگاه پکک قرار شروع می شود و تا نزدیکی دریای مدیترانه ادامه پیدا می کند. وقوع این امر برنامه ترکیه در سوریه و بقیه منطقه را به شکل بسیار جدی به خطر می اندازد. مسلمه این امر همچنین می تواند در نهایت مسیری جایگزین برای صدور نفت کردستان عراق ارائه بده و این منطقه را از مدار ژئوپلیتیک ترکیه خارج بکنه و به تضعیف بیش از پیش حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری بارزانی منتهی بشه. در ضمن توافق اخیر هسته‌ای ایران با غرب بر انزوای سیاسی منطقه ترکیه افزود و بیش از پیش از نفوذ ترکیه هیچ فرض رازی نیست ترکیه امضای این قرار داد. نه تنها عربستان، نه تنها اسرائیل، ترکیه هم مخالفش، یعنی ارتجاع منطقه. این تحولات و وقایع پیچیده و درهم تنیده داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی بستر شکل دهنده به سیاست جدید دولت انتقالی AKP برای شروع جنگ علیه PKK و داعش را تشکیل میدن. علت اینکه این سیاست جدید جنایتکارانش رو آغاز کرده علیه داعش ابدا هم برانداختن دولت سوریه است، هم سرکوب مردم کرد. حزب عدالت و توسعه چهار هدف عمده را در این جنگ تعقیب میکنه که بر اساس تمامی شواهد هدف اصلیش PKK است. اول، AKP میخواهد با ارائه چهره قدرتمند ضد به آرای ناسیونالیست‌های افراطی ترک رو جلب کنه تا در صورت لازم شدن انتخابات زودرس که الان آقای دواتاغلو داره صحبتش رو میکنه دولت ائتلافی نتونستن تشکیل بدن و دواتاغلو دیروز اعلام کرد شما انتخابات زودرس خواهیم کرد، نمیتونید دولت تشکیل بده. در نوامبر، شاید زودتر، یا اکتبر یا نوامبر اکثریت لازم برای پیشبرد پروژه تغییر قانون اساسی رو میخواست قانون اساسی رو تغییر بده و یه چیز بسیار ارتجاعی. دوم، با توجه به شکست طرح مهار نیابتی کردهای سوریه AKP امیدوار است با پیوستن رسمی به ائتلاف بین المللی یعنی به امریکا ضد داعش از امکانات مستقیم بیشتری برای محدود ساختن قدرت سیاسی نظامی کردهای سوریه برخوردار بشه. سوم، AKP همچنین در صد بهینه کردن مجدد روابطش با امریکاست که امتناع تاکنونی ترکیه از نبرد مستقیم با داعش اون را خدشه‌دار کرده بود. بنابراین بنابر گزارش‌ها در مقابل اجازه دسترسی هواپیماهای امریکا به پایگاه های این ما میدونیم برای ایجاد یک منطقه امن ترکیه میخواد. امریکا تا الان تن نداده به این قضیه و باید ببینیم که نتیجه مذاکرات چه خواهد بود. چهارم، با بمباران پایگاه‌های PKK دولت AKP همچنین در صدد تقویت متحد کلیدیش در کردستان عراق یعنی حزب دموکرات کردستان که انتخاباتی در آینده خواهد بود. بارزانی در حال حاضر در پی تمدید مجدد ریاستش به حکومت اقلیم کردستان عراق که قانونا میبایست دو سال پیش خاتمه میگفت. بمباران های گسترده هواپیماهای ترکیه در داخل کردستان عراق
ادامه اختلافات سیاسی میان احزاب سیاسی در کردستان عراق رو پر مخاطره میکنه و میتواند به تقویت موضع بارزانی در تمدید دوره ریاستش کمک بکنه. کارزار ضد کرد AKP و تبلیغات شوونیستی این حزب بعید است بتواند آراء قشرهای محافظه‌کار و مذهبی کردستان رو که گسستشون از AKP بر سر کوبانی با بمباران های اخیر پیکه تعمیق شده بازجذب کنه. این فکر میکنه که بخش وسیعی از کردهای مسلمان رو واقعا بتونه به خودش جذب بکنه. نویسنده میمیسه آقای متین میگه که اینطور نیست. در این حال معلوم نیست که تکتیک خونین این حزب بتواند ناسیونالیست‌های افراطی ترک را نیز جلب کنه، چرا که این قشر محتملا به احزاب سنتی خود که موضع پیوسته تری در مقابل با PKK داشتن رأی خواهند داد. به این ترتیب تنها این جمله رو میخونم و تموم میکنم، تنها انحلال رسمی HDP یعنی حزب دموکراتیک خلق دمیرتاش رو ما میدونی الان داره تعقیب قانونی میکنه، یعنی کاملا یه حکومت دیکتاتوری فاشیستی میخواد برقرار. احتمالا میتواند شانس پیروزی قاطع حزب عدالت توسعه در انتخابات رو افزایش بده که این حزب را غیر قانونی اعلام بکنه. اما به نظر میرسد این امر با مخالفت حزب اصلی اپوزیسیون یعنی حزب جمهوری خواه مردم که نگران تثبیت قانونی قدرت انحصاری AKP روبرو بشه. بنابراین در تمام سرانجام کردها طبیعتا نبردشون را علیه داعش که تهدید حیاتی علیه موجودیت آنهاست ادامه خواهند داد. اما محتملا اغلب مردم عادی کردستان حمایت امریکا از ترکیه در حمله به PKK را به مثابه شاهدی دیگر بر خیانت ورزی سنتی امریکا به کردها، چند بار امریکا به کردها از پشت به کردها خنجر زده، اینم یه خنجر دیگه. امریکا به توانایی ایفای نقش آتی امریکا در منطقه صدمه خواهد زد و خود ترکیه قدم در راه فوق العاده خطرناکی برداشته. من یه مقدار چیز میکنم بعد میرم این مقاله رو، در اینکه یک سلسله تحولات هست که اینا رو باید بررسی بکنیم. از مقاله ای که مایک ویتنی نوشته و من نمیدونستم که هم روسیه و هم ایران چه فعالیت هایی داشتن برای برقراری صلح در سوریه. اصلا اینا در نیویورک تایمز، در واشنگتن پست، در CNN صحبتی از اینا نمیشه. در ماه ژوئن گذشته این مقاله از مک ویتنی در کانسل 5/14 اوت دیروز هنوز هستش. در ماه ژوئن گذشته پوتین با ولیعهد و وزیر دفاع عربستان، ولیعهد ما میدونیم محمد بن سلمان، عربستان سعودی محمد بن سلمان، در پترزبورگ ملاقات و گفتگو کرده. ماه ژوئن درباره برقراری چارچوب قانونی برای ایجاد ائتلافی برای مبارزه علیه تروریسم. واقعا روسیه و ایران در برابر تروریسم الان از همه پایدارترند. حالا بگذاریم به ترورهای داخلی خود حکومت ایران، ولی مسئله داعش، مسئله جبهه النصره، مسئله طالبان، مسئله القاعده، اینان که واقعا کشورانشون در خطر، هم ایران و هم روسیه، با مرد قدرتمند عربستان که الان پسر سلمان هستش وارد مذاکره شده تو ماه ژوئن. مدت کوتاهی بعد با سران گروه های مخالف دولت سوریه و مقامات بلندپایه عربستان، ترکیه، سوریه، عراق، اردن ملاقات کرده پوتین. در هیچ جایی من اینا رو ندیدم. مکویتی اینا رو در آورده. هدف عبارت بود از پیاده کردن بیانیه ژنو که در 30 ژوئن 2012 به تصویب رسید و این بیانیه به طور مختصر شامل برقراری بدنه سیاسی گذار یک ترانزیشنال گورنمنت با قدرت اجرایی که هم میتواند شامل اعضای دولت کنونی باشه و هم مخالفین دولت، نیروهای چیز، و باید بر پایه توافق طرفهای درگیر باشد. دو، مشارکت تمام گروه ها و بخش های جامعه سوریه طی یک فرایند گفتگوی مفید و جدی. سه، بازبینی قانون اساسی و سیستم قانونی سوریه، یعنی تغییر قانون اساسی. چهار، انتخابات آزاد چند حزبی برای برقراری نهادها و اداراتی که قرار است برپا شوند. حالا در این انتخابات بشار اسد ممکنه شرکت بکنه، ممکنه نکنه، ممکنه انتخاب بشه اگه شرکت کرد، ممکنه انتخاب نشه. اینا این چیزایی هستند که آقای ظریف میخواست به ترکیه ببره و ترکیه راهش نداده. پیشنهادات ایران: یک، آتش بس. دو، برقراری دولت وحدت ملی. سه، محافظت از اقلیت‌های سوریه. چهار، انتخابات زیر نظر نهادهای بین المللی. کاملا پیشنهادات انسانی و درست. ترکیه نذاشت. حالا باید ببینیم بالاخره ویسا آقای ظریف رو میذارن اونجا بره و با ترکیه وارد مذاکره بشه یا نه، و نقش خائنانه ترکیه در این زمینه آشکار میشه. باید ببینیم. یعنی به اصطلاح به نظر من یک سلسله اتفاقات که واقعا یکی از عزیزان سوال کرده که شما میگی که اون قرارداد باعث میشه که ایران نفت و گاز به اروپا بفرسته و این لطمه ایست به روسیه، و در نتیجه ولی روسیه در این مذاکرات اتمی کاملا فعال بوده، آیا اینو نمیدونسته؟ من فکر میکنم بد نیست ارتباطی به این سوال این عزیز من پاسخ بدم. فدراسیون روسیه در این مذاکرات و پیروزی این مذاکرات و امضای این توافقنامه نقش محوری داشته. تا اونجایی که اوباما شخصا از پوتین تشکر کرد، جان کری هم همینطور که گفت این قرارداد رو به جایی که صحبتهای کلی ما بکنیم، اومد روسیه پیشنهاد کرد که تکه تکه باید بشه، اینا رو یکی یکی پیش ببریم. و روسیه تنها کشوری بود که دائم میگفت بالاخره این امضا خواهد شد، یاد بیاریم. چرا؟ در این که به قول مکرتنی هدف امریکا تکه پاره کردن و تجزیه سوریه است. روسیه برعکس مخالف تجزیه سوریه است. روسیه مسئله تروریسم را خیلی جدی تلقی میکنند. امریکا خواهان پایان دادن به دولت‌های ملی و استقلال و از بین بردن حاکمیت ملی کشورهاست و سروری انحصارات به سلطه بلا منازع دولت امریکا بر کشورهاست. روسیه طرفدار استقلال و حاکمیت ملی کشورها و حق تعیین سرنوشت آنها و مراجعه به سازمان ملل. علتش اینه. برای چین و روسیه صلح حیاتیه، برای امریکا و اسرائیل جنگ حیاتیه. ایناست. بنابراین روسیه دلش نمیخواد که جنگ در ایران صورت بگیر، ولی اینکه اگه این توافقنامه امضا نمیشد یه جنگ دیگه آغاز میشد. همه دروازه هایی به سر روسیه. علتش اینه. تازه نفت و گاز ایران اگه بخواد به چیز بره، طبق گفته های خود به استراتیز لا اقل ده ها و صد ها میلیارد دلار خرجشه، 5 تا 10 سال طول خواهد کشید تا اون زمان روسیه اصلا مسئله رسا فرستادن گاز و نفت به اروپا براش مطرح نیست، برای اینکه نفت و گازش رو به شرق داره میفرسته، بنابراین اینا براش مطرح نیست. به همین دلیل روسیه نقش اساسی و بنیانی برای و به نظر من از این جهت خدمت بزرگی به کشور ما کرد.
اصغرزاده ها و عبدی ها و اصغرزاده و سایرینشون که میخوان نوکری و سرسپردگی امریکا و توی همین مصاحبهشون و مصاحبه هاشون اینطور علیه روسیه و فدراسیون روسیه تبلیغ میکنن، اینا دشمنان ملت ما، اینا هم مسئله‌ای که باید در نظر داشته باشیم. هر شبت که در این میرسیم، فقط 10 دقیقه از وقت باقی مونده، میخواستم بخشهایی از مقاله مفصلی رو که 2 نفر از استادان دانشگاه کالیفرنیا، یکی ویلیام رابینسون از دانشگاه سانتا بار از دانشگاه کالیفرنیا در سانتا باربرا، یکی ماریو باریرا، این در مجله زیر عنوان ریس اند کلاس، نمیدونم عزیزان میتونن ببینن یا نه، مقاله 27 صفحه‌ای مفصلیه و من بخشهای وسیعش رو ترجمه کردم که اوضاع جهان رو باز میکنن. در اینکه همه این خبرهایی رو که من برای عزیزان خوندم، ما باید ببینیم که ریشه‌هاش در کجاست، رفتم به ریشه‌ها، و این یکی از اون مقالات علمی عجیبه که چطور غرب با سرعت داره به طرف فاشیسم میره و دلایل اقتصادی سیاسی و فرهنگیش رو داره اسم میبره. بخشایی که تا جایی که میرسیم عنوان مقاله هست سرمایه‌داری جهانی و فاشیسم قرن 21 مطالعه مورد امریکا، که چرا امریکا به طرف فاشیسم داره میره. بحران سرمایه‌داری جهانی بحران بی‌سابقه است، چه از جهت ابعاد عظیم این بحران، چه گستردگی و فراگیری جهانی آن، فقط یک کشور نیست، همه جهان، حتی چین الان داره وارد یه رکود میشه، روسیه وارد رکود شده، برزیل وارد یه رکود شده، فقط اروپا نیست، فقط امریکا نیست که میگن رکود نیست در امریکا، ولی عزیزان مقالات پال کریگ رابرتس رو که معاون خزانه‌داری و اقتصاددانه بوده، از سران امریکا بوده و هست، و چه از جهت تخریب محیط زیست، چه زوال اجتماعی و تباهی اجتماعی، و چه ابعاد ابزار و وسائل اعمال خشونت، چند هزار بمب اتمی. ما براستی با بحران جامعه بشری روبرو هستیم. ابعاد خطر هیچگاه چنین سنگین نبوده است. امکان ادامه حیات در خطر است. 2 تا استاد بررسی دانشگاه کالیفرنیا اینا رو دارن میگن. اینا رو که من میخونم هستن کسانی که به ما میگن امریکایی ستیز، غرب ستیز. اینا خب کدوم امریکا؟ امریکای ابراهام لینکلن یا امریکای رونالد ریگان و جورج دبلیو بوش؟ کدوم امریکا؟ ابراهام لینکلن موقعی که 1864 و مجددا میخواد انتخاب بشه، همزمان با بین الملل اوله، اولین کاری که مارکس میکنه یک نامه مفصل تبریک براش میفرسته. آیا امریکای اون زمانه یا امریکای رونالد ریگان و جورج دبلیو بوش یا حتی اوباما؟ آلمان کدوم آلمان؟ آلمان هگل و کانت یا آلمان هیتلر و خانم مرکل؟ انگلیس کدوم انگلیس؟ انگلیس آدم اسمیت یا انگلیس آقای عصیاتی تونی بلر؟ فرانسه چطور؟ فرانسه ژان ژاک روسو یا فرانسه سارکوزی؟ سوئد چطور؟ سوئد هر شبت که اولاف پالمه یا سوئد آقای کارل بیلت به فاشیست نوکر امریکا؟ دانمارک هانس کریستین اندرسن، این انسان بزرگ
و آقای راسموسن یه فاشیست ماله که رئیس به حساب ناتو بود، اتریش برونو کرایسکی یا اتریش فاشیست های بعدی، کدوم اروپا؟ کدوم امریکا؟ ما طرفدار این بزرگان نیستیم؟ ما طرفدار تمدن غرب نیستیم؟ اینهایی که این صحبت رو میکنن اتفاقا باید بدونن که طرفداری دارن میکنن از سیاست های اون بخش از غرب، اون بخش از امریکا که بشریت رو دارن به طرف توحش و بربریت میکنن. یعنی دشمن بشریت و دشمن طبیعت هم اینایی که به ما میگن امریکایی ستیز و غرب ستیز. دقیقا ما باید بدونیم که بعضی هاشون حتی سعد بهرنگی رو اخیران یکیشون مصاحبه داشته راجع به سعد بهرنگی، میگه سعد بهرنگی امریکایی ستیز و غرب ستیز بوده. یه زمانی من دوستش داشتم، چپ بریده نشسته تو اورلاندو از این صحبت ها میکنه. اینا رو باید جوابشون رو بدیم که شما اتفاقا دشمن انسانیت، دشمن طبیعت و طرفدار بربریت هستید، چون از سیاست های ضد انسانی اینا دارید شما طرف دارید. ما رو میگید غرب ستیز و فرسوچه امریکایی ستیز. امکان ادامه حیات در خطر است. آیا کل این اینایی رو که من ازشون نقل قول میکنم تمام بزرگان خود امریکا هستن؟ اینا همشون امریکایی ستیز هستن؟ ما اکنون وارد دوره از آشوب و طغیان و بی‌ثباتی شده این که گرچه آکنده از خطرن اما در این حال فرصت آفرین هم هستن. یعنی هم چپ میتونه از این استفاده بکنه و به یه جامعه انسانی ما رو ببره و هم فاشیسم، که فاشیسم الان دست بالا رو داره مخصوصا با اشتباهات وحشتناک و وخیمی که چپ داره میکنه، از جمله سیریزا و آقای الکسیس سیپراس که چه ضربه‌ای به چپ زد. آره چپ یه مقدار تو این قضیه گناهکاره، ولی خطر رو باید ببینیم. رویارویی با چنین بحرانی نیاز به تحلیل سیستم سرمایه داری داره که اینا یه تحلیل مفصل میکنن. سیستمی که در دهه‌های اخیر دستخوش تغییر ساختار و دگرگونی شده است، کاملا همینطوره. لحظه کنونی در برگیرنده مرحله از مرحله از نظر کیفی جدید فراملی و جهانی سرمایه داریه. صحبت میکنه که چطور، برای همینه که امریکا دولت ملی، حاکمیت ملی، استقلال، همین هایی که ما رو متهم به غرب ستیزی میکنن، همین آقای علمداری، خود من باش تو تلویزیون اندیشه بحث باش، یه استقلال دیگه معنی نداره، این حرفای قدیمیه، کاملا همینطوره. یعنی اربابشون رو میخواد، حاکمیت ملی و استقلال کشورها دیگه معنی نداره. سرمایه های جهانی باید بیاد و دولت ها در واقع ترشری دیپارتمنت، یعنی وزارت خزانه داری امریکا باید تعیین بکنه، وزارت خارجه و پنتاگون باید تعیین بکنه که چی باید سر کار بیاد. باید رژیم اسد، رژیم ارشاد، این رژیم اون باید برداشته بشن با آقایان لیبی و سوریه و عراق و امثال به این سرنوشت چار بشن. اینا میتونن تحمل بکنن یه سر ملی جرایی رو و استقلال کشورها رو. سرمایه فراملی توانسته است خود را از محدودیت های دولت ملی آزاد ساخته و به همراه آن روابط طبقاتی و نیروهای اجتماعی در سطح جهانی را شدیداً به نفع خود تغییر و توانایی طبقه کارگر رو و توده های مردم را تضعیف کنه. در درجه اول از بین بردن سندیکاهای کارگری، از قراردادی کردن و مفوق استثماره. حالا اگه شد من یک دقیقه که باقی مونده دلم میخواد اینا رو من وارد بحث های حتی این دوتا پروفسور اونطوری که باید و شاید بحث ها وارد عمق قضیه نمیشن. این یه دقیقه ای که باقی مونده فرزا جان اون کتاب رو نشون بده. من صحبت از فرزاد اوکی مرسی. Stagnation and the Financial Explosion، هری مکداف و پارشویزی. Stagnation and the Financial Explosion، سکون اقتصادی و و انفجار مالی. مرسی مرسی فرجاد جان. این یکی از اون پنج کتابیه که من اسم بردم. این یکیش که چارمی نشه فوق العاده مهمه، مگداف و سویزی. این کتاب 82 اومده بیرون، دقیقا از اون موقع پیشبینی میکنن که چه اتفاقات خواهد افتاد و ریشه کل این قضایا در کجاست از نظر اقتصاد سیاسی. وقت من متاسفانه تمامه، ولی این بحث رو ادامه میدم و باید به ریشه کل این قضایا بریم. باید مطالعه کنیم، جوانای ما باید مطالعه کنن و ورزش کنن، هم جسم و هم روح و مغز رو باید تقویت کرد. به این ترتیب من و عزیزان ساعت 9 شب برنامه تکرار میشه و بعد به دانشجو تیوی و IFT تیوی میره و بعدش صداش به برنامه خودم mmohit.org میره و بعدش هم به تویتر هم خواهد رفت و به هر شبت که فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.